الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چون امروز روز آخر بحث قبل از ماه مبارک رمضان است، من یک اشاره و تذکری به مسائل تبلیغاتی عرض کنم، بعد هم مسئله 11 رو باید تمامش کنیم و اول مسئله 12 بمانه. من میل داشتم تا آخر هفته مباحثه رو می داشتیم، ولی دادن شهریه همان و تعطیل دروس هم همان، ولی زام چاره ای نیست که باید امروز و روز آخر تلقی کنیم. در مسئله تبلیغ توجه شما را شما اون جوابی رو که من بهتون یاد دادم اگر میگفتید کدام جواب؟ نه بگید الامور مرهونتون به اوقاتها، این جمله رو فراموش نکنید. بسیار خوب، من برای مسائل تبلیغاتی شما را توجه میدم به اون حدیث معروفی که از علی علیه السلام نقل شده که فرمود قوام الدین و دنیا اربع. تمام دین و دنیای مردم بر چهار پایه است: قوام الدین و دنیا اربع. عالم ناطق مستعمل لعلمه. حدیث عیناً اینه یا تقریباً چنینه، حالا چون من از حفظ میخونم. عالم ناطق مستعمل لعلمه و جاهل لا یستنکف ان یتعلم و جاهل لا یستنکف ان یتعلم و غنی لا یبخل بمعروفه و غنی لا یبخل بمعروفه و فقیر و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. در واقع بعد معنوی و بعد مادی در این حدیث جمعه. بعد معنوی جامعه علمه، عالمه، و بعد مادی اموال و ثروت هاست. در بعد معنوی عالم باید دو صفت داشته باشه تا بتواند رسالت خودشو انجام بده: یکی عالم ناطق بودن و دیگری مستعمل علم بودن. عالم خاموش مانند صندوقه مملو از جواهراتی است که درش بسته و راهی به درون آن نیست، گنجی است که دسترسی به آن نباش. مفتاح این گنج علم نطق بیان. تمام طلاب و اهل علم در این عصر و زمان به عقیده من باید مجهز به سلاح بیان و قلم باشن. این دو شمشیر است در دست اهل علم. نگید آقا بعضی ها استعداد بیان دارن، بعضی ندارن، بعضی استعداد قلم دارن، بعضی ندارن. قبول دارم تفاوت مراتب هست، همه استعداداشون مثل هم نیست، ولی همه می توانند در حدی با این دو سلاح مجهز بشن. و حوزه های علمیه هنوز برای خودشون برنامه‌ای در تجهیز طلاب در این دو قسمت ندارن. واقعا یه مرکزی هنوز به وجود نیامده که فن خطابه و سخنرانی رو یاد طلاب بده یا فن نویسندگی رو یاد بده، و این جزء برنامه آینده حوزه انشاءالله هست و خواهد بود. غیر از رشته تخصصی تبلیغ باید به طور عموم و در سطح عموم هم فنون تبلیغ یاد داده بشه و فنون نویسندگی هم در حد معقولی به همه یاد داده بشه. و الا علمای بسیار بزرگی ما یادمونه داشتیم که اینها رفتند و چیزی از اونها نماند، به خاطر اینکه مجهز به قلم بیان نبودن، نه آثار علمی از خودشون گذاشتن، نه شاگردانی رو با بیاناتشون تربیت کردن در سطوح خواص و عوام هیچ کدام. این خیلی زایه است. 50 سال، 60 سال، 70 سال زحمت کشیدن و اینها رو با خود به خاک بردن، این خیلی دردناک. و سعیم کنید تا در سنین پایین ترید مجهز به این دو وسیله بشید. بالاتر که آمدید دو تا مشکل پیدا می کنید و نمیتونید مجهز بشید. یه مشکل این است سنین فراگیری سنین پایین تر. انسان اگر از سنین پایین تر شروع کنه و بعد هم تا آخر عمرم میتونه ادامه بده، اما اگر رفت سنین بالا هم خجالت میکشه، هم مقید میشه، هم دیگه سخن نمیگه، هم دیگه بله دست به قلمی نمیبره. تا زودتره در این دو قسمت وارد بشین. یکی مشکل دوم، انسان هرچه سن از او میگذرد گرفتاری های زندگیش بیشتر میشه، این طبیعیه دیگه. یه طلبه مجرد با یه طلبه متأهل، با کسی که دو تا بچه کوچک داره، با کسی که مش داماد و نمیدونم عروس و نوه و نتیجه و کتیجه و نمیدونم این چیزا داره، خب اینا خیلی به هم فرق داره، نمیرسه. بنابراین تا میتوانید مجهز به این دو سلاح بشید و بهترین راهش در موضع مورد بیان همین رفتن به تبلیغات. رفتن به تبلیغ برای طلاب لازمه، هم برای ساختن مردم هم برای ساختن خودشون. حسنش اینم هست مناطقی هست که انسان هیچ مقید نیست، از دهات روستاها شروع میشه تا شهرهای بزرگ و مراکز مهم. انسان یاد میگیره فنون سخن گفتن و دستم به قلم ببرید، جلسات تشکیل بدید، چند نفری با هم جلسه نویسندگی تشکیل بدید، آثار نویسندگان خوب رو بخونید، بعد خودتون موضوعات تعیین کنید، یه نفر در جلسه مقاله‌ای بنویسد و بخواند و دیگران نقد کنند، یه نفر منبر برود و 10 نفر، 5 نفر، 3 نفر از دوستان بنشینند و بعد از اون نقد کنند. و خب این خیلی راحت تمرین برای فن نویسندگی و تمرین برای منبر. البته فراموش نکنید هم در منبر هم در نویسندگی یکی از بهترین طرق برای راه یافتن به این دو عالم بزرگ خطابه و نوشتن این است که انسان پای سخن یا قلم افراد پرسابقه بنشینه. گاهی گوش دادن به یک منبر خطابه یه مرد بزرگ که سوابقی داره، فوت و فنهایی که به کار میگیره به اندازه یه سال تمرین همون یه جلسه اثر داره. یا مطالعه یک کتاب خوب از یه نویسنده خوب و اون فوت و فنهای هنر نویسندگی که به کار میگیره به اندازه سالها ممکن اثر بگذاره. به هر حال تجهیز در این دو قسمت بقیده من امروز جز واجبات عینیه است نه کفاییه، چون من به کفایه نداریم، کم است. درباره مسئله نویسندگی من این جمله را عرض کنم، بعد تکمیل کنم کلام مولا علی علیه السلام شرح کلام مولا رو. اگر بخواهید، ببخشید گویندگی خطابه، بخواهید خطیب خوبی باشید باید این دو کار رو که میگم انجام بدید. یه دفتری داشته باشید، هر مسئله خوبی گیرتون میاد تو اون دفتر بنویسید. حدیث جالب، تفسیر جالبی درباره آیه، یه نکته اجتماعی خوب، نکته تاریخی خوب، یه مسئله انتقادی خوب، شعر خوب، نثر خوب، پراکنده هر چیز خوبی مخصوصا در باب احادیث ناب آموزنده گوشه و کنار مطالعه می کنید، از این اون می شنوید، منابع اصیل رو مطالعه می کنید، یادداشت کنید. این میشه یه منبعی برای شما در نکته های آموزنده. حتی از معاصرین خودتون، حتی از حالات علما چیزهای نکته های خوبی میشنوید. امروز یادتونه، فردا یادتون میده، یادداشتش کنید. اگرم یه جا ثبت آدرس بدید، اشاره کنید و آدرس بدید. یک کاری که باید کرد که انسان یه ذخیره‌ای از نظر این مسائل دم دست داشته باشه. دوم، اما هر وقت میخواید سخنرانی کنید، خطابه منبری، حتما قبلا بنویسید. حالا تمامش می نویسید، اصارش می نویسید، خلاصش می نویسید، ننوشته نرید بالای منبر، مشغول خطابه نشید. این نوشتن دو فایده بزرگ داره. اولا یه نظم میده به خطابه شما و سلطه میده. انسان مسلط بر سخن بودن خیلی مهمه. بعضی ها میرن منبر، آدم میرین دستاشون گم کردن، این ور میزنه اون ور میزنه، مسلط نیست. یک کسی میرین مسلطه، مهار مطلب دست چه، این ور اون ور میبره. قبلا مطالعه کنه، یادداشت کنه، این سلطه داره و به خاطر این سلطه خوب از آب در میاره. یه فایدهشه نظم، سلطه و اعتماد به نفس و مهار کلام در دست داشتن یه فایده. یه فایده هم یه ذخیره برای شما میمونه، خود این یه ذخیره است. من میشناسم بعضی از مدرسین را که سالها سخنرانی ها داشتن، شاید مثلا 60-70 تا دفتر از نوشته های اون سالیان دراز سخنرانی هاشونه. این منبع شما هم مثلا یه بحث وارد میشید، بحث منظم وارد میشید، امروز میخواید امر معروف صحبت کنید، فردا نرید سراغ جهاد، پس فردا سراغ معاد، رشته امر معروف بگیرید، فوائد امر معروف، آثار ترک امر معروف، شرایط امر معروف، نتایج امر معروف، داستانهایی که هست، آیاتی که هست، روایاتی که هست، یه رشته رو به یه جای برسونید، بعد برید سراغ بحث جهاد، بعد برید سراغ بحث تقوا، بعد برید سراغ بحث معاد، بعد برید سراغ بحث تهاجم فرهنگی. یه مسئله رو بگیرید و اینم توی دفاترتون به طور منظم داشته باشید. وقتی داشتید خیلی راحت میتون. اون وقت فایدهش اینه، من بیش از 40 سال شاید خب تو این وادی ها زحمت میکشیدیم، کار میکردیم و منتها من یادم از هیچ وقت در دوران ایام تحصیلی من مطالعه برای خطابه نمیکردم. مطالعه من اونجایی بود که میرفتم برای تبلیغ، از وقتم استفاده میکردم، اونجا مشغول مطالعه میشدم، یه منابع همراه خودمون میبردیم. اون وقت دفعه دوم اگر میخواستم همون سخنرانی رو در جای دیگر بکنم، اونو مطالعه میکردم، یه چیز اضافه میکردم، یعنی یه زمینه آمادهی داشتم، مطالب آماده، یه مش دیگم بهش اضافه میشد، کامل تر میشد، دفعه سوم باز کامل تر میشد، این پخته تر و پخته تر میشد. و این نکته رو هم توجه داشته باشید، فن خطابه و نوشته های در سطح عموم، این باید برخلاف اون چه بعضی ها گفتن، باید حتما با مسائل خطابی همراه باشه. اینا عوام فریبی نیست، این کاریست که قرآن کرده. مردم بیشتر وجودشون عاطفه است، باید مسائل عاطفی بیاد تو کار، باید با مردم سخن بگید. از سخنرانی تصنعی که انسان چشمش بذار رو همو همینطوری سخنرانی بکنه که روی نوشته میخونه، از اینا بپریزید، با مردم حرف بزنید، دارید صحبت میکنید، مخاطب داشته باشید و از مسائل عاطفی استفاده کنید. مسائل استدلالی علمی سنگین رو آمیخته کنید با ضرب الامثالی که قرآن داره. قرآن چقدر ضرب المثل داره؟ خب این مثالها، مثالهای حسی لطیف میکنه. گاهی هم خیلی مسئله رو خوب جا میندازه. قرآن چقدر امثال داره؟ بعقیده من هیچ الگویی برای فن خطابه و نویسندگی بهتر از قرآن مجید و نهج البلاغه نیست. گاهی خطاب میکنه، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، گاهی تهدید میکنه، گاهی بشارت میده، گاهی مثال میزنه، گاهی داستان انبیا رو ذکر میکنه، گاهی داستان گذشتگان رو ذکر میکنه، گاهی دست نوازش بر سر رو روی مردم میکشه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همه فنون رو به هم میآمیزد تا جا بیفته. بهترین الگو قرآنه، بهترین الگو نهج البلاغه است، خطبه‌های پیغمبره. و این جمله رو هم عرض کنم، بپرهیزید از سخنرانی های طولانی. سخنرانی های طولانی اشتباه خسته کننده است. اگر بخواهیم یه معیاری تعیین بکنیم، میگیم حداقل نیم ساعت، حد اکثر 3/4 ساعت. تا چه سخنران ماهری باشه که 1 ساعت سخنرانی کنه و مردم خسته نشه؟ اون در شرایط استثنائیه، اون تا فشرده تر، پرمطلب تر. توجه فرمودید. علی کل حال، عالم، ناطق، بعدش مستعمل لعلمه. مهم اینجاست باید علمش رو به کار بگیره، خودش عمل کنه. مردم این رو میخواهن از ما، مردم میخوان ببینن آیا من این سخن خودم رو باور دارم یا نه. گاهی بعضی ها دیدن با وسواس میان سوال میکنن، میگن آقا ما یه سوالی داریم، اشکالی داریم، ولی حضرت عباس اون چیزی که خودتون باور دارید جوابش به ما بدید، باورتون بگید. تا خود گوینده باور نکنه کلامشو نباید انتظار داشته باشه دیگران باور کردن. شهد الله انه لا اله الا هو، اول خود خدا شهادت به یگانگیش میده، بعد مردم رو دعوت به توحید میکنه. والملائکه و اولو العلم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، بعدش میگه والمؤمنون آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، اول خود پیغمبر، اول مؤمن خود پیغمبر. خب از کجا بفهمند بنده و شما به سخنانمون ایمان داری؟ از کجا؟ از عملمون. اگر عمل میکنیم معلوم میشه باورش داریم، اگر عمل نمیکنیم معلوم میشه باورش نداریم. شما میگه این داروی شفا بخشه، منم طبیبم، مردم حق دارن بگن ایها الطبیب چرا خودت از این داروی شفا بخش نمیخوری؟ اگر این داروی شفا بخش، اول خودت، چرا اول خودت این داروی شفا بخش را از استفاده نمی کنی؟ ترجمه فرمایید. این مسئله یه مسئله روشنی هست که باید آیون توجه داشته باشن، چیزی که نفوذ سخن و بیان و قلم رو در دلها تضمین می کند عمل گوینده و نویسنده است به آن، که اگر عمل کنی. در اینجا مطلب خیلی زیاده، سخنان بسیاری هست، از مسائلی که خیلی باید بهش توجه داشته باشید مسئله تهاجم فرهنگیه، مسئله ایجاد اختلافاتی است که دارن بین ما ایجاد میکنن، انسجام و وحدت بین همه حوزه دانشگاه، قشرهای مختلف مردم، همه این ایجاد انسجام چیز مهمیه. مناطقی که می روید غالبا یه اختلافات محلی هست، همیشه ما فوق اختلافات محلی باشیم، هیچ وقت آلت دست اختلافات نشید که آبرتونم میره و تمام زحماتتونم بر باد خواهد رفت. ما فوق اختلافات، مثل یه پدر که بچه هاش با هم دعوا میکنن، اگر طرف این بچه و اون بچه رو بگیره کار خرابه، از اون بالا خب بچه دعوا داره دیگه، مردم هم بعضی هاشون حال بچه دارن، الکی دعوا گاهی میکنن، اختلاف دارن، باید مثل پدر بالای سر اینها محبت کنه، دعوت به وحدت، اتحاد، و خودمونم باید عامل وحدت و اتحاد باشیم، عامل اختلاف نباشیم در مقابل تهاجم فرهنگی. در مسائل مربوط به نظام جمهوری اسلامی بی تفاوت نباشیم. عقیده شخصی من خودم رو میگم، عقیدم این نیست که به مردم بگیم هیچ مشکلی نیست. اگر بگیم هیچ مشکلی نیست حرفای دیگه مونم باور نمی کنن. بگیم مشکل هست ولی خب مشکلات باید حل کرد. ما که نمیگیم بعد از 50 سال حکومت طاغوت یا 2500 سال حکومت اونها الان هیچ مشکلی ما نداریم، ولی بالاخره حکومتی است اسلامی، برنامه ایست الهی، دشمن هم از اطراف ما رو گرفتن، جنگم داشتیم، مشکلات دیگر هم داشتیم. ما نمیگیم تنگناها نیست، مشکلات نیست، ولی میگیم باید مشکلات حل کنیم دیگه. و این نظام اسلامی رو حفظ کنید. تعصبم به خرج نمیدیم بگیم هیچ خبری نیست. چرا؟ خب مردم الان یه مشکلات مختلفی دارن در سطوح مختلف، اما عاقلانه این است دست به دست هم بدیم، مشکلات رو حل کنیم، این نظام اسلامی رو حفظ کنیم و فراموش هم نکنیم که در بیرون مملکت و در داخل مملکت دشمنان ما هم مراقبند و به هر بهانه ای هم میخوان ما رو تحت فشار قرار بدن. یه مسئله سلمان رشدی ببینید چی کارش کردن، چقدر بهانه کردن و من خیلی لذت بردم از این عکس العملی که اخیراً رهبر بزرگوار انقلاب در مسئله سلمان رشدی. اینا هی به ما میگن چی نگی راجع به سلمان رشدی، وقتی چیزی هم نگیم باز ول نمی کنه، بازمون نمیگن. ما باید بسیم آخر نخیر باید کشته بشود، زودتر هم باید کشته بشود، حرفی هم نید. حالا که شما حاضر نیستید ملایمت ما رو هم بپذیرید، باز ول کنه معاملی نیستید، خب ما میزنیم اون ورش، شما بکشید ما هم میکشیم، دامینیم به کجا میرسه و باز هم به نفع ماست. بذارید در دنیای اسلام مشهور بشه که واقعا ایرانی ها، علمای ایران، رهبر ایران، اینا دفاع دارن میکنن از قرآن و پیغمبر و پاشم ایستاده ان و حاضرن خیلی از منافع مادیشون هم از دست بدن در این رابطه هایی که با دول دارن به خاطر حفظ این اصول. به هر حال من اجازه میخوام که کوتاه کنم، یه مقدار بحث رو هم میذارم برای امروز عصر و این بحث مسئله 11 امروز یه تکه داره که بعد انشاءالله این تکه تمام بشود و فکر میکنم میتونیم تا آخر وقت بحث کوتاه عوضش کنیم. برگردیم به بحثی که داشتیم. صحبت در مسئله 11 فرع دومش بود. فرع دوم این بود که اگر جزئیات بیان شد باید توافق در جزئیات داشته باشن و اگر اختلاف در جزئیات داشته باشن شهادت شهود قبول نمیشه. این بگه روز شنبه، اون بگه روز جمعه، اون بگه فی مکان کزا، اون بگه فی مکان آخر، اون بگه مزنیوبه ها این بوده، اون بگه مزنیوبه ها دیگری بوده، خب این شهادت نیست. گفتیم قضا یا قیاسات و معها شهادت بر امر واحد باید باشه، امر واحد نیست، واضحه. علاوه بر این استدلال به یه روایت هم شده، امروز میریم سراغ اون روایت. روایت موثقه اماره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایت معتبره. موثقه میگیم به خاطر امار ساباتی، راوی آخر اماره و امار جزء فتحیه ها هست، معتقد به امامت عبدالله ابن افتح بعد از امام صادق علیه السلام و قبل از امام کاظم علیه السلام. به هر حال روایت معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یشهد علیه ثلاث رجال، سه نفر، انه قد زنا بفلانه، با فلان کس، فلان زن زنا کرد، و یشهد الرابع انه لا یدری، و یشهد الرابع انه لا یدری بمن زنا، میگه نمیدونم با کی زنا کرد. قال لا یحد ولا یرجم، لا یحد ولا یرجم. البته این مال جایی است که سه نفر از اونها تعیین میکنن مزنی و بها رو، یه نفر میگه لا اعلم، یعنی یکی ساکت، سه نفر متکلم نسبت به مزنی و بها، این خصوصیت، میگه قبول نیست. اگر در این فرق قبول نشه، اگر اختلاف کنن به طریق اولا قبول نمیشه، این بگه به فلانه، اون بگه به اخرا. وقتی این سکوت کرده میگه زنا کرده، اما به این زن نمیدونم، شما میگه قبول نیست. اگر بگه به اون زن مغایر این زن، به طریق اولا قبول نیست دیگه. وقتی سکوت میکنه از خصوصیت قبول، چهار شهادت هست، نه چهار تا شاهده، چهارمی میگه من خصوص این زن رو نمیدونم باشه، مزنی و بها خصوص این زن، یه زن دیگریه. اگر این باشه، توجه کنید، اگر این باشه که سه تا شاهد داره، چهارم شاهد نباشه که این سوال نمی کنه، اما برای چی سوال بکنه؟ یعنی اما میگه سه تا شاهد داره قبول، خصوص شاهد که احتیاج به سوال نداره. سوال اینه چهار شاهد هست، هر چهار تا میگن زنا، سه تا میگن فلانه، چهارمی میگه نمیدونم این بوده یا زن دیگری بوده، همین این روایت این میگه مسلم. حالا اجازه بدید حد قصر بست دیگری. وقتی در اینجا بگن پذیرفته نمیشه، خب اگر بگه حتما زنا با زن دومی بوده غیر از این، این به طریق اولا اگر اختلاف بشه پذیرفته نمیشه، پس با یه قیاس اولویت از ما نحنفی میتوانیم منتقل بشه. اللهم الا ان یقال، حدیث 6-12 از ابواب حد الزنا، 6-12 از ابواب حد الزنا. اللهم الا ان یقال، که نه، اصلا این حدیثی است مربوط به این که وقتی چهارم آمد نزد قاضی، شک کرد که اصلا زنایی واقع شده یا نشده، شک در اصل زنا کرد. البته این خلاف ظاهر حدیثه، ولی بعضی احتمال رو دادند و حدیث رو از محل ابتلای ما بیرون بردن. یشهد الرابع انه لا یدری به من زنا، یعنی میدونه زنا اما به من زنا نمیدونه. ید لا یدری به من زنا یعنی زنا، ولیکن لا ادری به من زنا، شخص رو تعیین نمی کنه. ما هم میکنیم به اون جایی که لا یدری به زنا، اصلا لا یدری انه زنا، اصل زنا رو نمیدونی، خلاف ظاهر حدیثه. حالا بعضی ها یه چین محملی برای این مسئله گفتن، مرحوم شیخ طوسی طبق نقل صاحب وسائل در زید همین حدیث یه همچین احتمالی داده که اصلا چارمی شک در اصل زنا داره، البته این خلاف ظاهر. بله، طبق حمل شیخ طوسی معنیش این است سه تا شهادت دادن، چارمی در شهادت میخواست بده شک کرد، یعنی سه شاهد بیشتر نبود. همین لا یدری به من زنا یعنی لا یدری انهو زنا املا، بله این شهادت نمیگه، خلاف ظاهره. ما میگیم خلاف ظاهره، شیخ طوسی هم چه حملی کرده، ما میگیم خلاف ظاهره. حالا اجازه بدید ما این حدیث الان میرسیم بهش، اجازه بدید فرع سادس که آخرین فرعه بگیم، این حدیث دو مرتبه برمیگردیم روش، الان نیاز داریم بهش در فرع سادس. فرع سادس این است بعضی ذکر خصوصیت کردن و بعضی مطلق، این گفت در فلان مکان در فلان زمان. اون یکی مطلقا گفت، گفت زن، زن مطلق گفت. احدهما مطلق و الباقی مقید، بپذیریم یا نپذیریم این شهادت به حسب قاعده چی باید بگیم؟ قاعده بپذیریم چون اختلاف نیست. یه نفر آمد گفت ان هذا زنا به زنا، یکی دیگه گفت زنا به فلانا، یکی گفت زنا یوم الخبیث، یکی گفت زنا یوم الخمیس، سبت هم نگفت زنا. آیا اختلاف بین این دوتا مطلق و مقید با هم اختلافی دارن؟ ندارن دیگه، این مطلق گفته اون مقید گفته. اگر این طور باشه قاعدتاً باید بپذیری، در حالی که حدیث الان خوندی موثقه عمار یکی مطلق بود و یکی مقید بود و می فرمود لا یحد و لا یرجع. در اینجا اصاره کنم کلام رو، صاحب جواهر یه دقتی کرده در یه نیم خط که غالبا هم مغفول عن واقع شده. من دقت ایشون رو اونچنان که فهمیدم میشکافم براتون، بعدم مراجعه به کلمات علما بکنید. این دقت رو من حداقل در غیر جواهر ندیدم. لازمه کلامش البته این که میگم هست، لازمه کلامش این است، این مطلق و مقید سه صورت داره، سه حالت داره. یه حالت این است که اولی بگه زنا به فلانه، تقیید کنی بگه زنا به فلانه. دومی نفی کنه، میگه نه لم یزن به فلانه، نفی کنه، میگه این زنا کرده اما با این زن زنا نکرد. اگر این باشه اینو قبول دارید که این اختلافه، این لا یقبل. اولی میگه زنا به فلانه، دومی میگه زنا اما فلانه اون شخص نه. اگر این صورت باشه این که اختلاف لا یقبل. صورت دوم، اولی میگه زنا به فلانه، دوم میگه لا اعلم، همونی که حدیث بود، میگه لا اعلم، من میگم زنا اما فلان بودن و لا اعلم. خوب دقت کردید، اولی نفی میکرد اون فلانه رو، دومی اظهار لا اعلم میکرد. اینجا مشمول حدیث، حدیث اینجا رو میکرد، دوم میگه لا اعلم، چون عبارت روایت این بود که میفرمود و یشهد الرابع انه لا یدری به من زنا، من نمیدونم، یعنی تأیید نمیکنم حرف اینا که میگن فلانه. اینجام لا یقبل. اما حالت سوم این است، اولی بگه زنا به فلانه، دوم بگه زنا، همین زن مطلق، اینو چرا نپذیریم؟ ببینید، اولی میگه زنا به فلانه فی یوم کذا فی مکان کذا، دوم میاد میگه اشهد انه زنا، سکوت میکنی، نه نفی میکنی نه لا اعلم میکنی، هیچی، فقط میگه زن. ما چرا اینو نپذیریم؟ حرف جواهر این است، ما چرا این سومی نپذیریم؟ چرا؟ پس خوب دقت کردید، سه صورت داره. اولی تعیین خصوصیت میکنه، دومی نفی میکنه. این لا یقبل. صورت دوم، اولی تعیین خصوصیت میکنه، دومی لا اعلم میگه. بازم حدیث میگه لا یقبل. صورت سوم، اولی تعیین خصوصیت میکنه، دومی سکوت محضه مطلقه. تعیین خصوصیات مزنی و بها زمان مکان، سوم میگه زنا. نه نفی میکنه نه لا اعلم میگه. این سومی چرا نپذیری؟ حالا الان عرض میکنم، یه خود حسین الان میگم، مطابق اطلاقاتی که تا به حال داشتیم، دلیل اصلی ما اطلاقات بود که میگو ازا شهید شهود چهار نفر شهادت میدن، اطلاقات اینجا رو میگیریم که سه نفر آمدن شهادت دادن، زنا به فلانه فی یوم کذا و مکان کذا، چهارمی هم گفت زنا، به چه دیگه نگو؟ اطلاقات میگه این که تناقضی که نداره با هم، مطلق با مقید که تناقضی نداره، بنابراین بپذیری چه اشکال داره. پس معلوم شد این فرع سوم خودش سه حالت میتونه به خودش بگیره که دو حالتش باید بره زیر سوال به خاطر روایت و اختلاف، اما یه فرعش باید قبول بشه، یه صورت از سه صورت باید قبول بشه. ولیکن این لیکن آخرین سخنه که جواب ایشون هم داده شده باشه. لیکن ما برگردیم باز یه سری به اصل مسئله بزنیم و فرعش. ولیکن ما اطلاق رو جایی میپذیریم، دقت کنی در زمان، اطلاق رو جایی میپذیریم که ظاهر این باشه از واقعه واحدی خبر میدن. این شرط ما میکنیم، یعنی اگر چهار نفر آمدن گفتن آقا رأی نافلان کس رو زنا میکنی، حداقل ظاهر حرفشون این است که از یه واقعه خبر میدن. خصوصیات نگید، زمان نگید، مکان نگید، مزنی و بها نگید، اما ظاهر این از چارتایی یه جا رفتید دیدید. اگر ظاهر سخن اطلاق این باشه قبول، کما اینکه در فرع اخیرم یکی مطلق یکی مقید، وقتی میپذیریم که ظاهرش این باشه یه چیزو دارم میگم، یه واقع مطلق و مقید هر دو ناظر به یه جاست. اگر این باشه میپذیری، اما اگر چهار نفر برن شهادت بدن، احتمال میدیم یکیش در تهران دیده، یکیش در اصفهان دیده، یکی در مشهد دیده، یکی در کجا دیده، یکی در جوانی دیده، یکی در پیری، نه اینا رو ما نمیپذیریم اگه ظهور در وحدت نداشته باش. پس جان مطلب که این جمله آخر تصحیح میکنه بحث‌های گذشته رو هم. اونجا هم اجازه بدید، اونجا هم که ما میگیم اطلاق قبول میشه، علما هم گفتن اطلاق قبول میشه، روایات هم گفته اطلاق قبول میشه، مال جایی است که ظاهر عبارت شد این باشه همه از یه واقعه خبر میدن، ولو ذکر خصوصیات نمیکنن، اما ظاهر عبارات بیان یه واقع است. انشاءالله از دعا هم فراموش نمی کنید در این ایام. سوالاتیست بعدن، بعد از ماه رمضان دوم سوم شروع میشه، من نمیدم چه روزی ماه رمضان تمام میشه، آخر شندومه، پنج شنبه آخر ماه رمضانه یا عید فطره، پنج شنبه عید فطر، لابد یک شنبه یا دو شنبه شروع میکنیم، بعدن اعلام میکنیم.